مطلب دیگر پیرامون مباحث استطرادی هست. باز زیاد سوال میکنن خواهرها که بابا ما چه مقدار در یک رساله فقهی میتونیم بحث رجالی مطرح بکنیم، چه مقدار میتونیم بحث اصولی مطرح کنیم، بحث قواعد فقهی مطرح بکنیم، یا مثلا بحثای موضوع شناسانه مطرح بکنیم. این سوالی است که مطرح میشه. اما جوابش نسبت به بحثای رجالی، دقت بفرمایید، موارد مختلفه. یک کلمه نمیشه گفت بیارید بحث رجالی یا نیارید، بستگی داره. به چی بستگی داره؟ ببینید، یک وقت شما برای یک ادعا روایاتی که آوردید، روایات به اندازه زیاد هستن که اصلا بی نیاز از بررسی سندیه. فرض کنید روایات حرمت غنا، ده ها روایت داریم در مورد حرمت غنا. مثلا وقتی روایات زیادن، اینجا دیگه نیازی بررسی سندی نیست، ولی همین مطلب را مطرح کنید. یعنی متعرض بشید در یکی دو جمله که بابا به دلیل کثرت روایات که حالا یا به حد تواتر هستن یا به حد استفاضه، دیگه نیازی نیست سند این روایات رو بررسی کنیم. حتی اگر سندشون هم ضعیف باشه، اما به خاطر این کثرت عددی که دارند، دیگه خلاصه ما را از بررسی سندی بی نیاز میکنه. گاهی اوقات هست که علاوه بر روایت دلیل روشن دیگری هم داریم. فرض کنید بحث وجوب ستر بر زن، خب آیه قرآن هست، آوردیم بهش استدلالم کردیم. خب حالا میخوام روایاتی هم که مفاد روایت با مفاد آیه قرآن یکیه، خب بله، اینجا هم باز نیازی نیست بررسی سندی بشه این روایت. اینجا اگر بررسی سندی بشه، اینجا از همونهاییست که داور ممکنه بهتون گیر بده که بابا اینجا آب بستی به تحقیقت، همجوری خلاصه علکی داری تحقیق رو هجیمش میکنی. خب چه نیازی هست؟ بی نیازی شما وقتی روایت موافق قرآنه، دیگه اینجا بررسی سندی نیاز نداره. اما در غیر این دو مورد، در غیر این دو مورد حتما بررسی سندی میخواد. چه شما میخواید اون مطلب را در رسالتون، در تحقیقتون بپذیرید، یا اینکه نه بخواید مناقشه کنید و ردش بکنید. در هر دو صورت باید بررسی سندی بکنید. اما دقت بفرمایید، بررسی سندی هم به دو نحوه هست. بررسی سندی به دو نحوه. گاهی اوقات یک روایتی است که فقهای متعدد پیرامونش اظهار نظر رجالی کردند و اختلافی نیست. خب کافیه شما یکی دو تا آدرس بدید، آقای حکیم فرمودن این روایت صحیح سنده، آقای خویی فرمودن، از دو سه تا فقیه شناخته شده بیارید که فلانی گفت این روایت صحیح سنده. همین کفایت، حداقل تو رساله سطح سه کفایت میکنه. اما گاهی اوقات میرسیم به بحث مبانی رجالی، یعنی یک سندی هست که اگر ما اون مبنای رجالی را تکلیفش را مشخص نکنیم، در مورد این سند نمیتونیم قضاوتی داشته باشیم. مثلا سند این روایت مبتنیست بر کبرای سلاستون لا یروون ولا یرسلون الا انسقه. این کبرا را ما اگر تکلیفش مشخص کردیم، این روایت درسته. اگر پذیر نپذیرفتیم اون کبرا را، این روایت درست نیست. یعنی پذیرش این روایت مبتنی بر اون کبراه. ها اینجا دیگه شما در رساله فقهی و پایان نامه فقهی مجاز نیستید برید بپردازید به قاعده رجال ثلاث لا یرون و لا یرسلون الا عن ثقه به طور تفصیل. اما چرا به طور اجمال نه تنها مجازید بلکه باید هستم بهش بپردازید. منتها به طور اجمال بگید بله آدرس با آدرس، بگید بابا این مسئله دو نظر هست، عده این ادعای شیخ طوسی را پذیرفتن، عده ای نپذیرفتن. اگر این ادعا پذیرفته شود این روایت سندش تمامه، اگر پذیرفته نشود سندش تمام نیست. گاهی اوقات ناچار میشیم، خصوصا در رساله های سطح چهار، ناچار میشیم که بریم سراغ بررسی تک تک روات. چون مثلا فرض کنید رفتیم فقها را بررسی کردیم، دیدیم اختلافه، یا نه اصلا در مورد سندش جایی پیدا نکردیم که قضاوتی شده باشد، خب اونجا دیگه خصوصا عرض کردم تو رساله سطح چهار حتما دیگه باید موردی بریم بررسی کنیم، خصوصا اون افرادش که چالشی هست. چون معمولا تو سندها یکی دو سه نفر هستن، یکی دو نفر هم که گیر پیدا میکنه به خاطر اونها سند، نه اینکه حالا همه سند نیاز به بررسی داشته باشه. بنابراین این در مورد بحثای رجالی. پس بحث رجالی مسئله را صفر و صدی نبینیم که یا بررسی رجالی لازم هست جوابش رو بگیم بله، یا لازم نیست بگیم خیر. نه، بستگی داره به مواردش و اینکه چه هدفی را دارید دعمه میکنید. همین حرف را در مورد قواعد فقهی را هم عرض میکنم. ببینید باز ما دیدیم مثلا تو بحث حکم سقط جنین داره وارد میشه این طلبه، میخواد بحث بکنه که آیا سقط جنین جایز است یا نه. میگه خب یکی از ادله جواز سقط در صورتی که این نگهداری جنین برای مادر ضرر داشته باشد قاعده لازرر است. بعد میبینی که سه چهار صفحه وارد شده روایات قاعده لازرر رو آورده، مبانی مختلف در مورد معنای ضرر، معنای لا، مفاد قاعده لازرر و این. نه دیگه، این انصافا همون چیزیست که خلاصه میگن آب بستن به تحقیق، یعنی غیر منطقی حجم کردن تحقیقه، این درست نیست. بله گاهی اوقات هست که ما نتیجه گیریمون از قاعده لازرر مبتنیست بر اون مبنایی که در مفاد قاعده لازرر وجود دارد. یه پرانتز اینجا باز بکنم فقط سریع رد بشم. ببینید بین قاعده لازرر با روایت معروف لازرر که از ثمرت ابن جندب هست تفاوت هستا. اینا خیلی جاها خلط میکنن، اینا متفاوته. حالا رد بشیم چون الان بحثمون بحث فقهی نیست. خلاصه ما میبینیم الان بحثمون مبتنی بر اینه که قاعده لازرر نفی حکم ضرری میکند یا نفی موضوع ضرری هست. این مبتنی بر اینه. اگر مبتنی بر اینه خصوصا در رساله سطح چار ما باید مبنا اونو مشخص بکنیم. تو سطح سم اشکال نداره خودمونم مشخص نمی کنیم، از دیگران بیاریم این دوتا رو توضیح بدیم، منتها در حد اجمال که از استطرادی بودن خارج نشه و تبدیل نشه به بحث اصلی. در مورد بحثای موضوع شناسانه هم باز همین مسئله هست. خب میخواید در مورد فقه پزشکی بحث بکنید، میخواید ببینید زمان مثلا ولوج روح کیه، آیا 4 ماهه؟ آیا اتمام 3 ماهه یا اتمام 4 ماهه یا حتی اتمام 5 ماهه؟ یا اونطوری که بعضی گفتن مثلا 2 ماهه؟ چه مقدار باید مریم سراغ بحثای موضوع شناسانه؟ خب میدیدیم بعضی ها تو این بحثا وارد شدن، مفصل دیدگاه فلاسفه، دیدگاه فقها، دیدگاه اهل عرفان در مورد اینکه ما انواع حیات داریم، انواع عقل داریم، عقل حیوانی، عقل جمادی، عقل ببینید اینا فی نفسه بحثای خوبی هستن، اما در استنباط حکم فقهی و تقسیمات دخالتی ندارن. ما نیازی نداریم در این که میخوایم ببینیم آیا میتوانیم حدی برای حد زمانی یا کیفی برای بحث ولوجی رو مشخص بکنیم، بریم مثلا اقسام عقل و چه میدونم اینا رو بهش بپردازیم که خود اون اصطلاحات رو باز کردن و توضیح دادن اینا و خیلی مفصله، اون جزئیات رو با تفصیلش. بله البته در اون روایت امام سجاد علیه السلام اومده هم دو جور عقل خلاصه ذکر کرده ازت فرموده، ولی تو بحث ولوج روح که بخوایم زمانشا یا حد کیفیشا مشخص کنیم نه، خیلی دخالت نداره. یا در مسئله این که در حالت اختیار بله در حالت اختیار آیا میتوانیم کسی میتواند مثلا سخت جنین کند یا نه، میخوایم بگیم این حرامه. اگر ما از ادله به این نتیجه رسیدیم که همینم هست، روایاتش همینه، اگر از ادله به این نتیجه رسیدیم که از بعد از نزدیکی زن و مرد حتی احتمال اینکه نطفه منعقد شده باشه کافیه برای اینکه این خانم حق نداشته باشه قرصی یا دارویی بخوره که موجب سقط بشود، خب دیگه ما وقتی ادلمون اینا گفتن که این را میگویند، دیگه چه نیازی داره بریم بررسی کنیم که خب آقا اجازه بدید ببینیم زمان قرار گرفتن نطفه در رحم مثلا 48 ساعته، 72 ساعته، کمتره، بیشتره، بیم کلی تحقیقمون رو حجم کنیم سر این بحث. یه بحثای مفید علمی در جای خودش هستن، اما تو مسئله ما که دنبال این هستیم که اسقاط جنین در حال اختیار یجوز یا لا یجوز، تو این مسئله دخالت نداره، چون ادله ما کاری به کلمه جنین ندارن که، ادله ما حتی از بعد نزدیکی رو گفتن دیگه ممنوع، حالا هر چی میخواد به هر اسمی حالا میخواد داشته باشه. بنابراین بخوایم تو این قسمت عرایزمون رو جمع‌بندی کنیم، این میشه که ما در تحقیقمون در نوشتمون مطالبی را باید بیاریم که دورریز نداشته باشه، باید به نحوی باشه که اگر استاد داور خواست دو سطرش را حتی خط بزنه یا برگردیم بگیم ببخشید آره من اینجا اشتباه کردم، یا باید ازش دفاع بکنیم. این که بعضیا میبینیم تو جلسه دفاعی برمیگردن میگن که خب حالا گفتم این هم اوورده بشه بد نیست، آقا نه این کلمه بد نیست، این حرف مناسبی نیست، باید توجیه منطقی و علمی ما باید داشته باشیم برای هر بحثی که داریم میاریم، باید هر بحثی که میخوایم بریم باید توجیه منطقی داشته باشیم. این هم نرگاه نسبت به این بحث مباحث استطرادی، یعنی چه مقدار ما مجازیم بحثای استطرادی را مطرح بکنیم. اما بحث این که ما چگونه اصلا ورود به تدوین تحقیق داشته باشیم، از چه شیوه و روشی استفاده بکنیم؟ ببینید، ما در علوم حوزوی، علوم غیر حوزوی، خب روش های مختلفی، اصلا علوم ریاضی، علوم تجربی، اونم تجربی با اون وسعتی که دارن، هر کدوم خب یک روش های خاص خود را می طلبن. اما عمدتاً ما در علوم حوزوی ما یک روش بیشتر نیاز نداریم، غالباً اینه. ما کم داریم تحقیقاتی که نیاز داشته باشه مثلا به تحقیق میدانی یا تجربی یا مانند اینها. ما معمولاً عمده تحقیقات ما روش همون روش کتابخانه‌ای هست، اما در همون روش کتابخانه خود همون یک اصول و خلاصه ضوابطی داره. اون ضوابط را ما، چون وقتمون کمه، من به قول معروف حالت ساندویجیش و راحتش را عرض بکنم، حالا اگر فرصت شد باز توضیح میدم. خب من الان فهرست مطالبم تر تفصیلیم توی کمیته نهایی شده، یا اگر میخوام مقاله بنویسم مثلا طرح پژوهشی به تصویب رسیده، حالا با هر جایی که طرف حساب هستم، خب الان میخوام بسم الله شروع کنم بنوشتن. از کجا شروع بکنم؟ خب قبل از اینکه این بحث نرم افزارها و خلاصه کامپیوتر و اینا مثلا بیاد، اون بحث جمع آوری فیش ها به اون شیوهی که قبلا بود که اول فیش ها را مثلا جمع آوری کن، خب یک، حالا به تعبیر من، یه مصیبتی بود خودش، یک وقت حجیمی از محقق را می گرفت. ولی خب انصافا الان بسیار ساده شده، از جهت شیوه اجرایی بسیار ساده شده. راحت ترین کار الان اینه که من در اون، حالا کامپیوتر خودم، بالاخره دیگه تو پژوهش ما باید این اولیه دیگه جز اولیات پژوهش هستن، کامپیوتر خودم یک فایل باز بکنم، فایل وردی، و فهرست مطالبی که تصویب شده را در اونجا بگنجونم. خب بعد میرم سراغ نرم افزارهایی که منابع من در اونا هستن، حالا نرم افزار، سایت، هر چیه، کتاب، هر چیه. وقتی مشغول مطالعه هستم، هر مطلبی را احتمال دادم که متناسب با مثلا فهرست مطالب در فصل اول کپی کنم بذارم، همون عربیشا، فارسی فارسی، عربی عربیشا، کپی کنم بذارم تو اون قسمت مربوطه. گام اول اینه، یعنی برای تمام فصل ها اول برم و یک سری محتوا جمع آوری بکنم. گام اول اینه، تا جایی که البته شدنیه، ممکن تو بعضی از فصل ها من هرچی بگردم منبعی پیدا نکنم. خب البته این علل قاعده نباید اینطوری باشه، چون اصلا یکی از شرط های پژوهش اینه که باید منبع داشته باشه. اگه منبع نداشته باشه، بس یک جای کار باید گیر داشته باشه اون موضوعی که انتخاب شده. منبع شرط اصلیه و رکن در پژوهش است. پس کار اولی که انجام میدم اینه، من مطالعاتمو شروع میکنم، در هر جا ممکنه یک بحثی را پیدا کردم، دیدم این با سه فصل مرتبطه، کپی میکنم در هر سه تا فصل قرارش میدم. این گام اول. اما چه مقدار، دقت کنید، چه مقدار من برم حالا ای فیش برداری بکنم؟ در گام اول دو سه تا منبع جوندار اگر دارم کفایت میکنه. مثلا اگر موضوعات فقهی رایج کار شده است، مثال عرض میکنم، از همین جواهر و مستمسک و موضوعهای خویی مثلا بیارید، کفایت میکنه برای گام اول. برای گام اول اینا کفایت میکنه، اینا رو میارید. و اگرم از موضوعات جدیدی که تو کتابای فقها مطرح نشده و عمدتا شاید در این مثلا مقالات و اینها اومده یا در درس خارج ها مثلا اومده، خب اونا را منتقل میکنید. گام دوم میاید شما اینها را شروع میکنید به بررسی کردن، منسجم کردن، عربی فارسیش میکنید. دقت کنید رساله فارسی متن عربی نباید توش باشه، حتی حدیث و آیه هم متن عربی نباید باشه، مگر در جایی که اون متن عربی حدیث، متن عربی آیه محل بحث شماست. یعنی اصلا میخواید در مورد دلالت این آیه بحث بکنید. اگر میخواید در مورد دلالت این آیه بحث بکنید، خب بله اینجا باید عربی آیه را بیارید. اگر میخواید در مورد دلالت این روایت بحث بکنید، دلالتش محل بحث، این قلت و قلت داره، بله باید عربیش را بیارید. ولی اگر یک حدیث 3-4 سطریه یا حتی یک سطریه، اما در دلالت این حدیث هیچ انقلتی نیست، اختلافی نیست، یا لااقل اون جهت اختلافیش مد نظر شما نیست، خب اینجا دیگه وجهی نداره شما عربیشه بیارید. میگید آقا روایت از امام صادق علیه السلام دلالت میکنه که فلان چیز حلال است، فلان چیز حرام است، تصرف مسقط است، این نیازی نیست عربیشه بیارید. نهایتش خیلی خلاصه در بعضی موارد احساس میشه که حدیث اورده یا در پاورقی میارید. بله عرض کردم، مگر اینکه اون دلالت محل قطعه باشه که چرا میارید و تبیین میکنید، ثابت میکنید که با معنای حدیث اینه، نه اونطوری که مثلا دیگران برداشت کردن. خب دور نشیم از بس. خب من میام در گام دوم اون چرا که جمع آوری کردم را، اگر عربی هم ترجمهشون میکنم، جنبندی یعنی منسجمش میکنم. ها در حین انسجام دیگه نواقص مشخص میشه، خودش نشون میده که کجا بحث من کم داره، کجا بحث من کم نداره. ادله‌ای که از مثلا این سه تا کتاب آوردم آیا کفایت میکنه؟ خب اگه کفایت میکنه خب بحث جنبندی میکنم، که معمولا نباید کفایت بکنه، معمولا کفایت نمیکنه. چون اگر شما مثلا فرض کنید میخواید بگید که نظر فقها این هست، خب باید از فقهای دیگه هم مثلا نمونه هایی آورده بشه، آدرس باید بدید که بابا وقتی ادعا میکنید که نظر فقها اینه، باید از فقهای دیگه هم در قرون مختلف، در عصرهای مختلف شاهد بیارید. اگر ایشون در مثلا فرض کنید آیه خوی یک دلیل را خیلی مختصر آورده، یا یک مطلبی نسبت داده به آقای نائینی، یا نسبت داده مثلا مرحوم علامه هلی یا به صاحب ریاض، خب اینجا شما باید برید صاحب ریاض ببینید، مطلبشو منتقل بکنید. منتها این برای شروع کار، برای اینکه راه بیانداز شما را، این روش روش مناسبیه. اون خلأها را شناسایی میکنید، میرید از منابع مرتبط جمع‌آوری میکنید، طبیعتاً خب هر جا به اشکالی انقلتی خلاصه برخوردید، اینجا اون کمبودها را از استاد راهنما کمک میگیرید. استاد من این فصل را، این را اینقدر اومردم، اما اینجا با کمبود منبع مواجه شدم. دقت بکنید طلبای محترم، اونی که میاند اول هیچ کار نکرده، حالا یا به گروه یا به استاد راهنما میگن خب استاد چهار تا منبع معرفی بکن، این اشتباه، این سوال از اساس اشتباهه. اگر طلبه همون اول کار داره میگه استاد به من منبع معرفی بکن، این یعنی اینکه آمادگی تحقیق در این موضوع را نداره. ما جلسات قبل عرض کردیم باید تبدیل بشه به مسئله، باید شما پیشینه دیده باشید تا اقدام کنید برای یک موضوع، باید برای خودتون اشکالاتش در اومده باشه. خب کی میتونید در مورد یک موضوع اظهار نظر بکنید که این ابهامات را داره، این ابهامات را نداره؟ زمانی که چهار تا منبع رو دیده باشی. پس ابتدا به ساکن نیایید به استاد راهنما بگید استاد راهنما چهار تا منبع به ما معرفی میکنی؟ نه، شما باید در گام اول اون منابعی که خودت میشناسی را مراجعه بکنی، منتقل کنی به تحقیق خودت، اونجایی که با کسری منبع مواجه شدی بگی ها جناب استاد این منبع، این قسمت من منبعی پیدا نکردم، یا این قسمت از فلان منبع آوردم مطلبش را نمیفهمم، یا اینجا احساس میکنم یک اشکالی این عبارت داره اشکالش را نمیفهمم. این موارد را شما باید از استاد راهنما کمک بگیرید. بعد از اینکه اینها را جمع آوری کردیم، نقطه خلأها خلاصه مشخص شد و از استاد و اینها کمک گرفتیم، تکمیل که کردیم، حتما و حتما من توصیه اکیدم اینه تجربه شخصیم لااقل و بعضی از دوستانی که بالاخره باشون کار میکنیم اینه که یک بار اون پایان نامه را یا حالا مقاله هرچی پرینت بگیرید و از رو کاغذ بخونید، حتی اگر مسلطم هستید اون اشکالاتی که انسان از روی نوشته میخونه و متوجه میشه اون خیلی بیشتر است و مفیدتر است و از این که بخوای از روی حالا لپتاپی کامپیوتری از اون بخونی تا مثلا پی به اشکالاتش ببری. این نکاتی بود که به نظر رسید که ما عرض کنیم خدمتتون. البته بخوایم مفصل وارد بشیم در مورد به طور جداگانه موضوعاتی که مثلا فقه مقارنی هستن، اونا رو باید جدا، اگر بخوایم به تفصیل وارد بشیم اونا بحثای جدایی داره، بحثای اصولی یک شیوه های خاص خودشو داره. تو بحثای فقهی اجمالا اشاره کردم، باید اگر بحث من بحث انتقادی هست این یک شیوه نگارش و تدوین میخواد، اگر خلاصه صرفا میخوام جمع آوری کنم و گزارش بدم اون یک شیوه دیگری میطلبه که هم فرصتش نیست، هم اگر به تفصیل وارد بشیم خب شاید برای همه مفید نباشه، یکی موضوعش تو این زمینه نباید شاید موضوعش نباشه، ولی این نکاتی که عرض کردیم نکات کلی هستن که توی حالا موضوعتون از هر سنفی باشد، از هر سنخی باشد، موضوعتون این نکات به دردتون میخوره انشاءالله. حالا اگه سوالی خواهرها دارن در خدمتشون هست. ببینید در مورد روش شناسی اجتهادی، این کلمه است خیلی کلمه سنگینیه. من اگر بخوام، خدا حفظ کنه، یکی از اراجع بزرگوار گفته بود که الان خلاصه از کلمه اجتهاد زیاد استفاده میکنن. حالا چقدر صغرای این روش اجتهادی واقعا وجود داره یا نه اون یه بحث دیگریه، چقدر به حمل شایع ما مجتهد داریم یک بحث دیگریه. البته نمیخوام بگم آدم باید خودش دست کم بگیره، نمیخوام بگم دست کم بگیره. اگر در یک جمله من بخوام عرض بکنم روش شناسی اجتهادی، شما در هر موضوعی، در هر مسئله‌ای ببخشید، در هر مسئله‌ای اگر بخواید به سرانجام برسید، منتها نقطه شروعتون تا نهایت همون به تعبیر شما روش اجتهادی باشه، مهمترین ویژگی روش اجتهادی اینه در گام به گامی که دارید پیش میرید حجت داشته باشید، در گام به گامش حجت داشته باشید. ما الان آفتی که متاسفانه تحقیقات فقهی باش مواجه هستن، خصوصا تحقیقات دانشگاهی، اینه که ادعاهای بیدلیل زیاد دیده میشه. من یه نمونه عرض بکنم. در یک جمعی بودیم صحبت شد از بحث این که موسیقی حلاله یا حرامه، یه بزرگواری برگشت گفت که موسیقی اشکال نداره. گفتیم خب چرا مطلقاً اشکال نداره؟ گفت که
شیخ طوسی در امالی یک روایتی آورده که بله عده‌ای پیش پیامبر دف می‌زدند. ما یک سوالی پرسیدیم ازشون، گفتیم خب سند روایت چی؟ اونم بررسی کردید؟ تا اینو گفتم بنده خدا انگار مثلا یک منکری من گفته باشم سریع گفت تو از شیخ طوسی سند میخوای؟ شیخ طوسی خودش سنده. من گفتم خیلی خوب، اشکال نداره شیخ طوسی سنده، اما آیا با همه روایات شیخ طوسی این گونه معامله میکنید؟ یا اینکه این روایتش چون موافق شما هست این گونه داری باش معامله میکنی؟ ما الان متاسفانه هم تو نشستای علمی توی مقالاتی که چاپ میشه اینا زیاد این تعابیر دیده میشه که بحثای علمی داره میره به سمت بحثای خطابه‌ای، حالت خطابه‌ای به خودش میگیره. آقا شیخ انصاری مخالفه، آقا صاحب جواهر این حرفا زده، یعنی طوری صحبت میکنن که اگر شیخ انصاری این حرف را زده باشه بس دیگه نباید روش حرف بزد، اگر صاحب جواهر این حرف را زده باشه دیگه نباید روش حرف بزد. خب سوال ما از اینها اینه که آیا همین شیخ انصاری در جای دیگه هم فتواهایی دارد نسبت به همه فتاواش اینطوری معامله میکنیم، یا فقط با این فتواش که موافقه با نظر خودمونه همه جا صاحب جواهر رو سرمون میذاریم، یا فقط اینجا؟ قطعا اینطوری نیست، قطعا همه جا شیخ را باش این گونه معامله نمی کنن، صاحب جواهر را همه جا این گونه باش معامله نمی کنن. خب پس این غلطه. ما روش علمی روشیست در یک کلام، نحن ابناء الدلیل. روش اجتهادی اینه شما اگر مسئله را طرح می کنید برای اصل طرح مسئله دلیل داشته باشید. من تو بحثای اصولی این را زیاد تکرار میکنم که علامت این که میخواید بفهمید اصول را متوجه شدید اینه که باید در همون ابتدا بعد از اینکه تموم شد، مثلا فرض کنید بحث مفهوم شرط تموم شد، میخواید ببینید بحث مفهوم شرط را فهمیدید یا نه، علامتش اینه سوال اول را جواب بدید. سوال اول چیه؟ چرا مفهوم شرط در اصول وارد شده؟ چرا چیز دیگه وارد نشده؟ این سوال سوال اولی است که به ذهن میاد، چرای همین را باید برش دلیل داشته باشید. در گام بعدی برای تک تک مراجعات، اگر به عرض کردم توی عرایزم به 10 تا فقیه مراجعه میکنیم نه به 15 تا، باید برای همین حجت داشته باشیم. اگر به 2 روایت اکتفا میکنیم نمیریم سایر روایت ببینیم، باید برای این حجت داشته باشیم. اگر برای یک دلیل 3 تا اشکال میاریم برای او یکی اصلا اشکال نمیاریم، باید دلیل داشته باشیم. میبینیم پایان نامه میاد که در یک جا مفصل اشکالات مطرح شده، در یک فصل دیگر نه، فقط ادله اومده رد شده. بابا اگر اهل مناقشه ای برای همه مناقشه بیار، اگر نمیخوای مناقشه بیاری برای هیچ کدوم نیار، تکلیفت خلاصه مشخص بکنی. حالا این خیلی مختصر دیگه ازش رد شدم. منظور از پرینت گرفتن قبل از دفاع است. ببینید اینا که اصلا من عرض کردم اینا مال قبل از نهایی کردن پایان نامه برای ارائه برای دفاعه، ولی اینجا شما میخواید تحویل بدید، نه در گام اول پرینت لازم نیست، نه اون رو من گفتم پرینت بگیری خودت بخونی متوجه اشکالاتش بشی و اصلاح نهاییش بکنی، اونو برای اون عرض کردم. آها، در روش شناسی یک مشهد صرف بیان ویژگی روش آن مشهد همراه اثبات هر کدوم از ویژگی ها با دلیل کفایت میکند. آه این کلمه صرفه نیارید، بله همین کفایت میکنه، منتها کی میتونید این را اکتف این را اثبات بکنید؟ زمانی که منابع، یعنی اون همه منابع اون مشهد را توی اون موضوع ببینید. مثلا میخواد روش فقه اجتهاد در فقهش را ببینید، تمام منابع فقهیش را دیده باشید. این خب کار سنگینیه، بله اگر اون ویژگی ها را، یعنی یک استقصای کاملی کرده باشید، یک ویژگی های مشترکی استخراج کنید و اینها را ردیف کنید، خب بله همین کفایت میکنه. در مورد نرم افزار خب یک جلسه، حالا اگر نیازی بود فکر نکنم نیازی به آموزش داشته باشند، ولی با این حال اگر متقاضی باشند خواهران، فقط نرم افزار جامع فقه که این نسخه جدیدش اومده به اضافه جامع اصول الفقه و به اضافه درایه را، اگر خواهر و متقاضی باشن انشاءالله یه دو سه هفته دیگه یک جلسه میگذاریم توی همین یک ساعت و نیم، بعضی از ویژگی ها و قابلیت های این ستا نرم افزار را عرض خواهیم کرد، که چون برای تحقیق فقهی این ستا فقهی اصولی، یعنی تو رشته فقه اصولی این ستا نرم افزار بسیار بسیار کارگشا و تقریبا هم کافی هم هستن. عرض کردم باشه انشاءالله، حالا ما یک جلسه هم برای آموزش اونها در نظر میگیریم. دو حالت داره، یک وقت شما میخواید فقط در روش اون مشتهد را در همون یک کتاب معرفی کنید، فرض کن یک فقیه 3-4 تا کتاب داره، شما فقط میخواید روش تو اون کتاب بررسی کنید، بله همون، ولی اگر نه میخواید ببینید، میخواید روشش رو تو اون روش خود مشتهد را، نه حتما باید همه منابعش رو ببینید، با دیدن یک منبع کفایت نمیکنه، چون چه بسا مثلا تغییر رویه داده باشد، تغییر شیوه داده باشد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، موفق باشید ان شاء الله.